وخلقت من لسان يفقه قولي لا ينصرني الهدى وعليه من تقوى هدية بشكر أهل البيت عليهم صلوات الله صلوات يدي الله اللهم صل على
محمد وعلى
محمد وعلى عبد البيت. عرض کردم اون کتاب آقای تمام بخش دو نسخه ازش دارم و هر دو در قم جا گذاشتم. حالا نمیدونم چجوریه که ما یه دوره اون کتاب رو نقد و بررسی کردیم چهار سال پیش در حوزه مروی که صوتش متاسفانه از بین رفته. هر دفعه دیگه هم خواستیم بگیم یه اتفاق رو بیارتون باشه. هفته پیش هم حرض کردم حالا نمیدونم دست اجنه هست چکار کرده. شاید هم خیلی بوده که بحثی چند تا بحث از شیخ صدوق تو بحث قلوف مطرح کنیم که اونم خیلی بحث هم این بحث قلوف توی یکی دو سه جلسه که جمع نمیشه. به ویژه این که قلوف در رجال خیلی مهمه که میگن طرف غالیه یعنی چی. بفرمایید.
مثلا تو بحث زینه که اولیشون برای اینکه مثلا امام رو کسی میگن که قیام برای این رو بکنم اینا مثلا نمشه اعنی قبلی چقدر روی این که زیدی به این عقیده مطلب بشن زیاد بگنی وقتی نگاه میکنه خود حضرت رسول حضرت امیر نام حسن و حسین قیام رو سیف داشتن جنگ کردن شاید دو از انتظار
نه دیگه روی این قیام رو
بس زید نازی نامی شکل بگیره یا زیدی فرقی زیدی نامی شکل بگیره که این اعتقاد رو نگاه
بگیره. اینی که حالا زیدی آبشخوار فکرشون کجاست بحثش مفصل طبیعتا خب امام حسن امام حسین امیرالمومنین امام میدونن البته امام سجاد امام نمیدونن و البته اینو تناقض هست. مثلا امام حسن بعد از 6 ماه خب قیام سکتر بعد از 6 ماه واگذار میکنه دیگه چجوری امامه واگذار یا 10 سال امام حسین 9 سال و نیمش چجوری امامه دیگه میگن اونا دیگه امامن بعد از اون قیام به سیف هر کس بکنه فاطمی که قیام به سیف کند میشه از امام. یعنی یه جوری برای سه امام اول شرط قیام به سیف نمیدارن. میگن مثلا فرض کن امیرالمومنین که واضحه امام بعد از پیغمبر بود الحسن و الحسین هم امامان قام و قعدا بقیه باید قیام و سیف کنن. دقت کردید؟ یعنی شرط قیام و سیف برای امام حسن و حسین نمیدونن. میگن اینا امامن به نص اسمت قبول ندارن ولی نص رو قبول دارن در مورد زیدیه در مورد سه امام اول. بعد از اون میان دیگه باید قیام و سیف کنن. طبیعتا آبشخور فکرشون از منابع اهل بیت و ائمه گرفته شده اما اینی که چقدر از اینا گرفته شده به نظر میاد بیشتر تحت تاثیر قیام زیدن و بعدم فرزندان زید. با توجه به اینکه اون موقع هنوز خیلی روشن نیست بعضی از جزئیات مکتب اهل بیت لذا میشده جا به جاش کرد. یعنی برای نگاه عمومی کسی از فرزندان ائمه بوده میشده اهل بیت، نه اون نگاه مزیقی که ما داریم اهل البیت رسول خدا افراد خاصه آیه تطهیر و حدیث کسا هستن. در نگاه عمومی وقتی میگفتن اهل بیت یعنی بچه های پیغمبر دیگه به صورت خاص فرزندان از زهرا و نوادگان و اینجور میشدن اهل بیت. لذا اگر یکی از اینا هم کشته میشدن امام صادق علیه السلام امام باقر علیه السلام موسی بن جعفر اعتراض میکردن که چرا اهل بیت رو میکشید. چون اگه این کار نمیکردن اصلا تعجب میکردن چرا اهل بیت کشتن شما سازتون در نمیاد. هم دوره تبلیغی هست هم تبیین نشده. نمیشه گفت چند درصد این رو از اهل بیت اولیه گرفتن. چه بسا بگیم که اصلا اینو زید یا دیگه با تخفیف به جناب زید فرزندان زید نسبت بدیم که اینا برای اینکه بتونن رقابت کنن با امام اصلی این کارو کردن. اینا برای اینکه امامت مثلا امام صادق رو حذف کنن مجبور بودن بگن او علم داره ما علم و سیف. ولو در علم اعلمه همونجوری که شما در مورد مثلا مجلس ولایت فقیه میگید که میتونه افقه نباشه ولی در مجموع باید اصلح باشه و مثلا ارجح باشه. میتونه افقه نباشه چون شرطش فقط فقه نیست. دقت میکنی؟ ببین برای ریاست دانشگاه لزومی نداره مهمترین استاد اون رشته باشه، مدیریت هم باید بلد باشه. اینا میگفتن ما نمیگیم ما از امام صادق عالم تریم چون نمیشدم چه ادعایی رو کرد. تو مقدمه صحیفه هم ببینید همین هست. مقدمه صحیفه رو نگاه کنید. صحیفه سجادیت اگر دیده باشید تو مقدمه‌ش مباحثه بین
نوه امام سجاد پسر زید و امام صادق هست، میگه شما علم داری درسته، ولی ما علم و سیف داریم. یعنی یه چیزی داریم که شما ندارید. بله یکی ها شما 100 زدیم ما 70 زدیم، ولی یکی هم ما 50-60 درصد شما صفرید. دقت بکنید، به نظر میاد اصلا شروع کننده این موضوع فرزندان زید بودن، برای اینکه خلاصه مزیت رقابتی داشته باشن. از این جهت اونا این بحث رو مطرح کرد. خب حالا این که زید اشاره کرد یا نکرده این خودش بحثه. من برای همین گفتم حالا با تخفیف فرزندان زید، چون ما در مورد زید حرفای زد و نقیض داریم. بعضی ها میان به خاطر تجلیل هایی که از زید صورت گرفته ایشون رو تطهیر میکنن به صورت کامل. بندم با احتیاط راجع به جناب زید صحبت میکنم. شما این همه من راجع به حمزه‌ها خیلی من صحبت کردم، تا حالا ندیدید زیدو بزنم. به جهت اینکه یه روایتی هست، صحیحه نیست ولی هست که بزعه پیغمبره. روایاتی هست که در ریاض السالکین سید علی خان مدنی که مهمترین شرح صحیفه سجادی است، روایاتش رو آورده تو مقدمه. خیلی در تجلیل ایشون مباحثی داریم. اما من با تحلیلی که تو مسئله کشتن امامزاده دارم میتونم اینا رو توجیه کنم که چی؟ همین که الان گفتم که اگر امام صادق سلام الله علیه مثلا، چون جناب زید به شکل بسیار فجیعی کشته شد دیگه، یعنی به شکل بسیار فجیع بعد از قتل با برخورد شد، ایشون کشته شد، شیعیانش، شاگردانش، پیروانش انداختنش تو رودخونه. بله من که پیداش نکنم، قبر نداشته باشه، تا بدن اومد رو. یه نقل از امام صادق داریم که آهنی چیزی به پای ایشون می‌بستید نیاد بالا، بدن اومد رو، حکومت بدن رو از رو آب گرفت، برهنه کرد کامل 100% و به دروازه شهر آویزان کرد تا 4 سال. نقلایی داریم که مردم مثلا گفتن اهل تقوا به دروازه شهر می‌رسن سر بلند نمی‌کنن، مثلا پیداست بدن جناب زید به صورت عریان کامل. یعنی در واقع حکومت میخواست انتقام بگیره. دقت میکنی؟ و این بیحرمتی بیحرمتی به اهل بیت تلقی میشد از نگاه عمومی. برای مردم اهل بیت همشون اهل بیت بودن. لذا من میتونم تحلیل کنم، البته احتیاط میکنم، میتونم اینجور تحلیل کنم، یعنی من ای اسلام دست و پامو نبسته بود اینجور تحلیل میکردم که جناب زید هم بیرون از فضای اهل بیت قیام کرد، اینجور تحلیل میکردم. ولی با توجه به اینکه ائمه ما از تمام کسانی که از اهل بیت عمومی، یعنی معنای خانواده اهل بیت نه معنای مزیق 5 تن و اسمت و اینا، قیام میکردن و کشته میشدن و اینها انتقاد جدی میکردن، اینجا هم از جناب زید به این جهت دفاع کردن، از حکومت انتقاد جدی کردن. دقت میکن، گرچه روایاتی در مدحش هست و این مؤیداتی هم داره. مثلا ما داریم روایات که مادر جناب زید اومده به امام صادق جسارت کرده و گفته که تو به خاطر حسادتت از اینکه دکون تعطیل بشه مثلا با پسر من همکاری نمیکنی یا حمایت نمیکنی. دقت میکن، فرزندان زید هم بعدن میان امام سجاد و امام صادق رو کتک میزنن، فحش میدن، زندان میندازن. یعنی بالاخره انقلاب میشه، یه جایی گوشه ای رو میگیرن مثلا اختشاشگران یا مثلا انقلابیون یا چی چی. خب حالا فعلا زور دارن دیگه، میگیرن میزنن امام صادق رو و عرض کنم خدمت شما که زندان میندازن اینا. یعنی نحوه رفتار فرزندان زید با امام صادق به مراتب زشتر و وقیحتر از بنی امیه با امام صادق. من اگر اون روایات در تجلیل زید نبود یا حداقل احتیاط نمی کردم میگفتم زیدم از اوناست. دیدید که همون نفس زکیه، یا من شنیدم خیلی با راحت من نسبت نفس زکیه خیلی بیزارم از اون. خب ولی جناب نسبت به زید احتیاط میکنه، برای همین میگم حالا یا زید یا بعد از زید. نسبت به زید هنوز روشن نیست برام، بعد اما بعد از زید خیلی دیگه این کار عجیب تکرار شده، این اصلا قابل عرض کنم خدمت شما که انکار نیست این نحوه رفتار، توهین، تخریب، تشنیع، فضاسازی علیه امام، اینا به شکل جدی وجود داره. کلن اینطوری بوده ها، یعنی یک محضر یکی از بزرگان تهران رسیده بودم، یه اظهار لطفی کردن و بعد گفتن خب تو چون علامه عسکری رو دوست داری چند تا نکته رو علامه عسکری بهت میگم. خب بحثم رو تقیه امامه، تقیه بزرگه از مردمش، تقیه مرجع تقلید از پیروانش. میگفتش که مردم خطاهای اعتقادی داشتن، ضعفهای شدید اعتقادی داشتن و این علامه عسکری رحمت الله رو نمیخوام بازش کنم که اون اسم اون مرجع رو بهتونم نبرم. ایشون شروع کرد به اصلاح کردن، یه مدرسه‌ای درست کرد که مردم رو بیار اونجا آموزش بده، مردم عرض کنن مقتل یاد بگیرن، به جای اینکه مبارزه کنه با مقاتل دروغ که جوابم نمیده، کسی هم گوش نمیده، می‌خواست مدرسه‌ای درست کنه، روزه خونا رو بیاره اونجا بهشون حدیث یاد بده، روزه مقتل یاد بده، چیز خوب بخونن، ایجابی کار کنه. میگفتش که تو شهر پیچید که سید مرتضی عسکری میخواد روزه خونی رو تعطیل کنه. حالا این داره چیکار میکنه؟ این داره کار میکنه که روزه خونه یاد بگیرن چی بخونن، روزه چجوری بخونن که هم درست بخونن هم گریه کنن مردم. کار به جایی رسید که احتمال قتل علامه عسکری رفت. ایشون میفرم ایشون شاید علامه عسکری میگفت میرن پیش این مرجع تقلیدی از مراجع قبل از آقای بروجردی، اعلم زمان خودش بود، یعنی رئیس شیعه بود. ایشون میبینه ای بخواد دفاع کنه که بابا سید مرتضی عسکری بچه خودمونه، باسماس خوبه، چی چی دیش فایده نداره. معلوم شاید خود این مرجع هم بگن تو هم ضد امام حسینی. ایشون به جای اینکه این حرفا رو بزنه گفت آقا اومده پیش من عذرخواهی کرد، گفته غلط کردم. ایشون توبه کرده و میره، میخواد بره حسن از شهر. گفتن اه شما مطمئنی؟ رؤسای قبائل و موکب دارا، هیئت دارا. ایشون گفت بله میخواد بره حسن، این توبه کرده. نه خب خدا رو شکر، اگر دیدی توبه نکرده بگو بریم خلاصت بزنیم، بگو بریم دهنشو بشکنیم. اینو شیخ شهید صد رحمت الله علیه بیان میکنه، میگه تقیه امام از مأموم خودش گاهی شدیدتر از تقیه امام از حکومت هاست، چون حکومت ها جیک و پوک و لزومن نمیدونه. آیت الله وحید حفظه الله بنده خدا اصول و فقهشو پخش نمیکنه، چون راضی هم نیست تقریر بنویسن، چون سواد تقریر نویسا رو قبول نداره، به یه عده محدودی اجازه داده بنویسن، اگه اونا بنویسن اجازه میده، اگه نه اجازه نمیده. و مشهور از ایشون اینه که کسانی هم که راجبشون تقریر منتشر کردن چون عادل نمیدونه، حالا حدودی، حالا نمیخوام بگیم هر کس نمیشه حتما عادل نیست، یعنی این فضاست، قبول نداره نه فقهش نه موضوع. یهو شما میدید راجع این موضوعی که صحبت کرده تو یه جای در یه مقام خاص یهو تو جامعه پخش میشه و مخاطب کسی دیگه برداشت میشه، دقت میکنی؟ و دیگه حالا شرایطش هم شاید احساس میکنن نیست که بیان بگن آقا منظور کی بوده کی نیست، اینا بوده دیگه. میخوام بگم زیدیه فضاسازی که کرده بودن اینطوری بوده که ائمه ما سازشکارن، مردم نگاهشون به آخوند استجیرو بالله تقریبا درباری بوده، مردم طرفدار زیدیه. لذا شما مثلا نه توقع داشته باشید در دوره بعد از سید الشهدا مردم با امام سجاد همکاری کنن، چون مسئله امامت که خودش باید یه بحث مفصلی راجبش بشه، مسئله امامت نیفتاده، جا نیفتاده، مثل همین امروز که جا نیفتاده. این همه اهل بیت فرمودن که بنی الاسلام و علی خمس، علی خمسه اشیا، صوم و صلاتش هم زیر ولایته، زیر پرچم ولایت، عدالت هم زیر پرچم ولایت، شجاعت هم زیر پرچم ولایت، جهاد هم زیر پرچم ولایت. ولایت نفهمیده نشده، ما تبیین نکردیم یا ما برامون تبیین نشده، برای دیگران هم به تبعش تبیین نشده. لذا مردم عراق در دوره امام صادق علیه السلام همراهی نمی کنند با حضرت ابدا
ابدا. یه تحقیق خدای توفیق بده من واس انجام بدم بعد گزارششو بدم که برخلاف مثلا امام صادق علیه السلام، شیعیان یا پیروان امام زین العابدین علیه السلام چقدر اهل مدینه، چقدر اهل کوفه. زمان امام صادق، زمان امام صادق متفاوت، یعنی نمیپذیرن، یعنی چه قیام نمیکنی که انه شرط قائلن برای امام. این برای ما هم هستا، ما هم تو مسئله ولایت فقیه اینجوری فهممون، یعنی شرط قائلیم که این حتی جا بیفته که چه شروطی باید باشه، چه شروطی جز شروط نیست. حالا بعد بهش بپردازیم. این دیگه حاضری شخشقتان حضرت به جهت آقای ایرانپوری بود ثم قبرت، درست گفتم؟ عرض کنم اما مسئله غلوف، اما الغلوف، غلوف یک مسئله اعتقادی داره. این کتاب رو اگر اهل علوم قرآن و حدیثید پیشنهاد میکنم تهیه کنید. حالا بگید برچی این کتاب الان توضیح میدم. کتاب الاعتقادات تألیف الشیخ الثقة الجلیل الاعظم والمحدث المتکلم الفقیه الاقدم الصدوق ابی جعفر محمد ابن علی ابن حسین ابن بابوی القمی متوفای بله 381، مؤسسه امام هادی، یا استادی به اسم از آقای عرض کنم رفیعی پور، آیت الله صد هادی رفیعی پور، مؤسسه امام هادی تأسیس کرده. خیلی کار خوبی دارن، خیلی هم شخص متواضع باحالیه. یه وقت پیشنهاد میکنم فرصت بگیرید از ایشون. عرض کنم که بچه های علوم حدیث اگه خواستید من سعی میکنم همراهی کنم، یه بار برید ایشون رو ببینید. مثلا موضوع زیارات معصومین کار کردن، عرض کنم که تحفة الزائر علامه مجلسی کار کردن که بسیار کتاب مهمیه. خیلی تحفة الزائر از کتاب مفاتیح فنی تره، حالا باید بخونید ببینید. خیلی هم خوب تحقیق کردن کتاب انصاف. یه سری مجموعه آثار دارن، مثلا در مورد دعای ندبه برداشتن تمام فقره های دعای ندبه رو روایت رو درآوردن. این سری دعای ندبه اگرم دعای معصول از معصوم نیست، این کدوم یکی از جملاتش روایته که انه دیگه بر بدترین حالت به شما اینجوری برداشت میکنی که در بدترین حالت یه نفر روایات رو گذاشته جلوش و یه دعا نمیشته، میشه معصول درجه دو. مثلا فرض کنید که بگی امن یجیب المضطر تو قرآنه، شما بگی یا من یجیب المضطر، یعنی دعا رو اخذ کنی از نص. حالا این دعای معثور نیست، ولی عرض کنم خدمت شما که عرض کنم خدمتتون که از اثر گرفته شد. این کتاب به این جهت پیدا شد که کتاب اعتقاداتی که شیخ صدوق نوشته، ما به این جهت که چند جلسه از علامه شیخ برای مرکم شاید هم صلاح بریم بوده، از شیخ مفید مطالبی خوندیم، به ویژه جلسه آخر که مطالب شیخ مفید تو بحث قلوب و علم امام با عقیده شخصی بنده یکم فاصله داشت اشاره هم کردیم. گرچه گفتیم که مباحث کلامی باید گفتگو بشه، خب شیخ صدوق با شیخ مفید در بعضی از این امور اختلاف دارن. یه کتابی داره شیخ صدوق به اسم الاعتقادات، شیخ مفید یه کتاب نوشته به اسم تصحیح الاعتقاد و کشتی گرفتن. و اصلا اولش گفته که شما با اون برو حدیث تو بخون، متکلم نیستی تو این امور وارد شدی، که این انصاف نیست. شیخ مفید متکلمه، شیخ صدوق متکلمه، آثار او رو بحث دید بگی صرفاً. حالا ما ممکنه نظرشو قبول نکنیم، ولی اینکه صرفاً چون محدث پس متکلم نیست، این منصفانه نیست. علت اینکه این آقایون هم نوشتن و المحدث المتکلم الفقیه الاقدم به همین جهت. خب شما میدونید شیخ صدوق نوشته تصحیح الاعتقادم شیخ مفید، اینا اومدن چیکار کردن؟ چند تا کار کردن تو این کتاب. یکی اینکه مباحث شیخ صدوق رو مصادرش رو در آوردن. کمتر جمله شیخ صدوق در کتاب الاعتقادات گفته که از روایت عقص نشده باشه.
همش از روایات اخذ، گاهی همون متن روایت هستن، فقط برداشته چیکار کرده؟ نگارش یک پارچه ایجاد کرد. خب ثانیان گاهی داوری کردن بین شیخ صدوق و شیخ مفید، بعضن چه حق به شیخ مفید دادن، ولی بعضی از اوقات هم که کم نیست حق به شیخ صدوق دادن. مثلا اینجوری نیست که شیخ مفید فرموده، حمله کرده به شیخ صدوق. البته کلا این بحثی که توی فاصله نزدیکی شیخ صدوق محدث طائفه امامی مطلب بنویسه و در نقدش کسی کتاب بنویسه، این کار مثبتیه. ما در سالیان اخیر یکم فضای نقد رو خفه کردیم. مثلا فرض کنیم ما داشتیم از افراد پرجرأت جسور، منظورم مثبت جسوره، مرحوم استاد مصطفی خمینی علی الله مقامه یک کتاب درست دروس الاعلام و نقدها. دیدید منظورش کیه؟ منظورش مرحوم امام و آقای خویی آقای حکیمه. یعنی سه تا مرجع حی نوشتن، چون میگه مثلا توهم کرده اینجا رو فقیه والد اینجوری گفته، اینجوری درسته. آقای خویی اینجوری گفته، بی خود گفته، اینجوری درسته. استاد مصطفی پسر امام، یعنی در زمان حیات سه مرجع تقلید یه کتاب نوشته و نقد کرده. این آقا مثبت این کار. خب چرا چهارمی رو نقد نکرده؟ خب این عظمته که این سه تا اعلامن، قابل بحثن. این که اصلا یه نفر رو شما نقد کنی باید به چش بیاد که نقد کنی، کسی رو که اصلا به درد نمیخوره بایدام نقدش نمی کنی. این فضای نقد خیلی کمرنگ، متاسفانه خیلی کمرنگ. یکی نمونه دیگه هم به شما عرض کنم، در یه گروهی به اسم تاریخ دانان یه بحث شده بود راجع به شهادت عرض کنم حضرت زهرا سلام الله علیها، که اخیراً هم آقای دکتر پاکتچی فرمایش اشاره گونه ای داشتن که مثلا ما در مورد امیرالمومنین علیه السلام میدونیم که شهید شده، شکی نیست، اما در حضرت زهرا نمیدونیم. و این رو به سمت این که مثلا احتمالاً وفات پیدا کرده از معصومه بردن. حالا بنده آقای دکتر پاکتچی خیلی علاقه دارم، آثار ایشون هم بعید مطلبی از ایشون مکتوب منتشر شده باشه نخونده باشم، هم مقالاتش هم کتاباش، ولی این حرف خیلی به نظرم حرف عجیبیه، چون که آقا در مورد پیغمبرم اختلافه که کی از دنیا رفت. مگه صرف این که ما دقیق نمیدونیم چه شخصی از دنیا رفته علامت اینه که مرگ یا شهادت؟ در مورد بیشتر ائمه وفیات و موالیدشون شکه که کی، اختلاف جدیه. حالا دلیل اصلی تو این صوت که ازشون منتشر شد نیاورده بودن.
صوتی بود که هفته پیش بودن.
بله.
اونجا بودم، اونجا اشاره نکردم. ولی ظاهرا جواب شنیدم اینه که چون حرفای تقریبا فضل‌الله رو می‌زنه. در نداشتن و این با
خب اینا رو باید یه وقتی از ایشون
کلا تو اصلا اینجوری بود نمی‌کنه.
بله. البته خیلی خوب بود اگه ورود می‌کردن، ما می‌دیدیم چی فرمودن، چون ما از زهرا شهید هم نشده باشه چیزی از دست نمیدیم، گرچه بنده معتقد شده از زهرا یعنی جز ارکان تشیع نیستین، گرچه من قائل به شهادت از زهرا. اون تا اینی که تو این همایش اخیراً فرمودن که من میگم وفات، چون مثلا ظاهرا این بود دیگه، مثلا تاریخش معلوم نیست، شک که مثل روز قدر میمونه و این آقا اینا چه دلیلی داره؟ خود قدر با اون عظمتش که آیه قرآن و 12 تا امام داشتیم نمیدونیم که، پس ببین قدرم نیست، آیه قرآن هم داریم، و قدر کیه؟ این که ما اختلاف داریم که دلیل بر نبودن نیست. سر همین بحثا توی گروهی به اسم تاریخ دانان بحث شده بود، یا آقایی گفته بود که حالا آقا یا خانم نمیدونم، احتمالاً آقا، ما هم یه چتی با ایشون کردیم، ان شاءالله که آقا بوده باشه. عرض کنم چون ایشون متن می‌نوشت و من صوت میکس فرستادم، عرض کنم خدمت شما که ایشون گفت آه بستین فضا رو، مراجع ما رو تکفیر میکنن و چیکار میکنن. من 200 صفحه در مورد عدم شهادت از زهرا مطلب دارم. گفتم باریکلا، یه نفر 200 صفحه مطلب داره. بهشون خصوصی یعنی زدم روی آیدیشو رفتم خصوصی، گفتم آه بنده خب فلانی هم، این اسممه، سرچ کنید بالاخره یه تقریبا قابل شناختم، بالاخره میدونید کجا هستم. من خیلی دوست دارم ببینم چه کار کردید، واقعا حرف جدیدی زدید توی این موضوع. گفت من شما رو نمیشناسم. گفتم آقا اینجا سایت ماست، اینجا از این مرکز، چیزی اگر دارید که جدیده فکر میکنید 200 صفحه مطلب دارید برید استفاده کنیم یا گفتگو خصوصی بکنیم. گفتم تو گروه هم شما پیغام ندادم که مثلا شما، من هم خودم تو اون گروه هیچ وقت تو این گروه های تلگرام هیچ وقت مطلب نمیذارم، بحث نمیکنم، چون فایده ای نداره بحث تلگرامی، هیچ فایده ای نداره، چون لحن پیدا نیست، فرصت نیست، 100 نفر میان تو بحث معلوم نیست یقه کی باید بگیری، یعنی نمیفهمی با کی طرفی و بحث وقت آدم تلف میشه. فقط گاهی سر میزنم مثلا فرض کنیم کتابی کسی معرفی کرده، فلان کتاب چاپ شده، فلان مقاله، فلان نقد، این چیز با خبر بشم که چی میگن، وگرنه معمول گفتم من اونجا پیغام نمیذارم هیچ وقت. گاهی خودم مطلب اونجا گذاشته شده از طرف غیر خودم، حتی روش بحث هم شده ولی من ورود نکردم، اون فایده ای نداره، یعنی بحث اونجا چون اصلا نمیدونی طرف مقابل چی خونده، چی بلده، سطحش چیه، بعد اونم شما رو نمیشناسه، گاهی به سمت بی‌ادبی ممکنه پیش بره، لحن همو متوجه نشیم. گفتم من خصوصی به شما پیغام دادم مطلبتون رو بینام بفرستید اصلا من ببینم چی فرمودین. که آقا من میترسم. آقا جان شما همین که ایمن قرار باشه شما رو بگیرم که با همین آیدیت میتونم شما رو پیدا کنم، ولی نه من وقتشو دارم، شما میگین 200 تا حرف جدید دارم. خب بسم الله، خب استخاره میکنم، ولی استخاره کنم خوب نمیاد. گفتم پس دیگه لطف کنید جایی توی حالی که خوب نمیاد ادعا هم نکنید، یعنی که یه نفر یه اعتقادی داره که خلاف اعتقاد عمومه هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره، ولی اگر جای خاص ادعا کنه باید حداقل دلایلش رو بیان کنه، وگرنه این شبیه شبهه افکنی. بنده اینو قبول ندارم که من با عقاید عموم بازی کنم، شاید هم قصد بازی کردنم نداشته باشم، با عقاید عموم بازی میشه، شما چیزی که عموم قبول داره رو نگی خلافش بگی بعد بگی حالا دلیلش سر جاش، این نمیشه آقا، نمیشه اینطور. و ای کاش دلایلش رو بیان میکردن. و منتها به من یکی گفت من رفتم نگاه کردم دیدم چیزی جزئی نفرموده دکتر پادکستش. این بحث قلوف هم اینجوریه، بحثی که معرکه آرای جدیه. 37 بخش از کتاب اعتقادات شیخ صدوق، باب الاعتقاد فی نفی الغلو و تفویزه، که این بحث شاید مفیدترین بحث ما باشه برای شما در مسائل علم حدیث و رجال. این بحثی که امروز واردش شدیم احتمالاً مفیدترین بحثیه که از این بحثای ما به موضوعات شما کاملاً مرتبط. گرچه این چند جلسه اوائل المقالات هم به نظر من کسی که بخوان تو فضای علم حدیث کار کنن مفیده که بینن قدمای ما چه میکردن. البته اینجا اشاره میکنم که شیخ مفید قول خودش اونجا داره بالاخره میگه، گرچه وقتی گزارش میده میگه اکثریت اینطوری میگن، دیگه داره بیان میکنه همه یه جور نمیگفتن بالاخره. مثل اینکه تو بحث اینکه مثلا ضمائر عباد و یادتونه ضمائر رو میفهمن یا نمیفهمن، ایشون میگفت یعلمون بعض از ضمائر العباد یا ضمائر بعض العباد، همچین چیزی مرحوم مثلا مظفر تو عقاید الامامیه میگه یعرفون ضمائر العباد مثلا کلهم. تفاوت هست بالاخره، ولی حالا تفاوتش مظفر معاصر با شیخ مفید این چجوری به وجود اومده، تطور زمانی باعث این تفاوت فکر شده یا رو نفس الدلیل فهم متفاوت شده، فرق داره. تطور زمان باعث شده یا یه روایت شیخ مفید یه جور فهمیده، مرحوم مظفر فرض کنید یه جوری دیگه، یعنی تطور به وجود نیومده، رو یک دلیل دو فهم هست، حالا بعد بحث کرد کدوم فهم درسته. شیخ مفید میفرماد قال شیخ ابو جعفر، آقا خیلی از این کتابا که شما میخونید اینجوریه، شیخ ابو جعفر که خود صدوقه، چرا از تو کتاب اومده قال شیخ ابو جعفر رضی الله عنه، خودش داره میگه این کتابها کتابهاییه که شاگرد از استاد گرفته و شاگرد از استاد گرفته و شاگرد از استاد گرفته، اجازه حدیث هم برای همین بوده، اصلا علم تراجم به وجود اومده که اصلا شیخ صدوق چه کتابایی داره. شما میدونید به شیخ شهید ثانی کتابی نسبت داده شده به اسم رساله حقایق الایمان و در اون عصمت امامت امامان رو انکار کرد، علامه مجلسی هم به ایشون این نسبت داده. خب بعد شما میرید نگاه میکنید در کتب تراجم، کتب تراجم کتبیه که راجع به زندگی علما و آثارشون نوشته میشه، و و همینطور کتب فهرست نگفتن شهید ثانی هم چه کتابی داشت. خودش در آثارش اسم کتاباشو برده، این کتاب مقاله این رساله رو اسم نبرد. دیگران هم که راجبون نمیشتن نگفتن همچین کتابی داشته. اونایی که در صدد زندگی بررسی زندگی نامه و آثارش هم، این به خاطر مهمه اصلا این کتاب مال شیخ صدوق هست یا نیست آخر مهمه. شیخ محسن کدیور هم میگه که امام اسمت نداره، بعضی از قدما گفتن از جمله شهید ثانی در رساله حقایق الایمان، ولی محقق آقای شیخ رضا مختاری مؤسسه کتابشناسی شیعه مقاله‌ای داره با این عنوان که آیا کتاب حقایق الایمان برای زین الدین شهید ثانی است یا زین الدین عاملی نزدیک عصر ایشونه از قرن دهم. پس از بررسی بحث از نسخ اجازات شناسایی اون عالم به این میرسه که اصلا زین الدین عاملی قرن ده یه زین الدین عاملی دیگری بجز شیخ شهید ثانی زین الدین العاملیه و تشابه اسمی باعث شده به اشتباه اون کتاب برای این نویسنده قلم داد بشه. دقت فرمودین؟ و بعد بگن شهید، حالا اون آقا کیه؟ اون آقا یه عالمی آخوندی مثل من، مثلا گاهی لبا میفروخته گاهی هم کار علمی میکرده، یه آدمی بوده برای خودش. خب آقا همینه، تا همین قوم خودمون 1001 ملت وجود داره تفکر فرق داره با اینکه شما این نظر فلان مرجع تقلید چیه؟ با اینکه بگی حامد کاشانی اوقاتی که لبو باشو فروخ بعدش چی گفته؟ خیلی فرق داره دیگه. این زین الدین عاملی اون زین الدین عاملی شهید ثانی نیست اصلا. و اصلا باید بگید کی هست این؟ هر کی که سرش درد میکرد دستمال میبست سرش که مرجع تقلید نیست. یعنی تشابه در لباس که باعث نمیشه که عالم درجه یک با یکی همینجوری. قدیما من قم میرفتم فهم میکردم مثلا هزاران هزار مرجع تقلیدن بچه که بودن، الان فهمیدم اینجوری نیست. بعضی سرشون درد میکنه، بعضی طلبه، بعضی هم مرجع هم که این خیلی کمه، محقق خیلی کمه. این که صرفاً یه نفر مؤمن باشه که علامت محقق بودن نیست. حالا یه رساله هم نوشته باشه خدا اونم رحمت کنه. میخوام عرض کنم این مهمه. اینا کتابو چیکار میکردن؟ کتابو اجازه میدادن. بعد شاگرد که می نوشته، شاگرد کتاب استاد از استاد می گرفته، بعض وقتا استاد می خونده این می نوشته، یعنی که دقیق باشه، بعد نگاه می کرده، بعد بلاغ داشته، یعنی من دیدم این نسخه رو از نسخه من نوشته امضا می کرد. دیده باشید مثلا میگن این کتاب از روی نسخه ای نوشته شده که بلاغ مؤلف داره یا امضای مؤلف داره. دستخط مؤلف یه چیزه، این نسخه ای که مال مؤلفه. نه، این نسخه مال مؤلفه، عروش گفته، شاگردش نوشته، بعدم تاییدش کرده. یا میگن این کتاب از رو کتابی نوشته شده که نسخه مؤلفه. بعد این رو حالا این داره هر بابا که می نویسه استادش دیگه، میگه قال حضرت آیت الله، قال شیخ ابو جعفر. دقت فرمودین؟ یکی از مشکلات تفسیر قمی چیه؟ یکی از مشکلات تفسیر قمی اینه که توش مثلا این ابتداش کسیست که علی ابن ابراهیم نیست، مثلا منذر ابن جاروده، یا مثلا روایت سه تا راوی میگذره بعد میرسه به علی ابن ابراهیم. این روایت ها کجا آوردی؟ این که بعضی ها میگن این کتاب مخلوطه قاطی شده به این جهته، بعد بحث شد. حالا قال شیخ ابو جعفر رضی الله عنه اعتقاد و نافل غلات و المفوزن انهم کفارون بالله جل اسمه. اعتقاد ما در مورد غلات و مفوزه اینه که اینا کفارن. حالت تحریر هم نداریم و داریم کستر الله حالاتکم التحریریه. Thank you. اینو نگاه کنید، بحث مهمیه. این
مهمه، اعتقاد اونا فلقلات والمفرزن انهم کفار بالله.
چجوری این حرف داره میزنه؟ یادتونه بحث از ایمان مطرح کردیم، اونی که در شیعه داریم اسلام،
اسلام اسلام حقیقی که حالا انشاءالله زنده باشم اینو
اگه تغییر نکردم توی ادمیسا میخوام به این خیلی بحث خطرناک، خیلی بحث خطرناک.
نه بگیرون آمونه اصلا واسه میرونم که کلی میام اسلام حقیقی اونیه که ایمان حقیقیه.
یادتونه شیخ میگفتش که اتفقت الامامیه که اسلام با ایمان فرق داره؟ واسه کردیم یا نکردیم؟ نرسیدیم تو اول و نوالا. شیخ مفید میگه اتفاق دارن امامیه که اسلام با ایمان فرق داره، فرق داره. ایمان اگر حقیقی باشه و اسلام اگر حقیقی باشه هیچ فرقی با هم نداره. اسلام حقیقی همونیه که شما اسلام میاری، باید آنچه ما جاء بهی رسول الله باور کنیم. نمیشه نفر بگیم من رسول خدا رو باور دارم، فلان جملهش اشتباهه و دروغ گفته، این دیگه اصلا مسلمان نیست. خب من و شما فرق داریم، یا من نمیدونم این روایت از پیغمبر هست یا نیست، نه اونجایی که میدونه. بعد آخر آمدشم از ابراهیم میگه توفنی مسلمن، اون اسلام حقیقی اسلامیست که آرش پاداش میدن. اون اسلام حقیقی معلوم نیست ما هم باشیم، برای همین هم خوف و رجا داریم. اون ایست که بهش جزای اخروی میدن، ممکنه قیامت بیای منو ببینی مثلا با سوم خوک و چیچی میگه این طرف داره وقت ما رو سر کلاس گره با چه اسلام و ایمان حرف زد، حالا خودش شاخ داره اینجا نستاجی رو بده. یعنی کسی چه میدونه قیامت چه خبره؟ تعریف ایمان و اسلام،
حالا خیلی خلاصه عرض میکنم، اسلام غیر حقیقی، اسلامی که برای دنیا ملاکه، یعنی شهادت نیم و انکار چیزی که رد شهادت این باشه هم نکنه کسی، مثلا انکار ضروری نکنه، بگه که بی خود کرده که گفته نماز، اون یعنی من پیغمبر قبول ندارم نستجیب الله، یعنی کذاب پیغمبر نستجیب الله. شهادت این اظهار شهادت این میشه اسلام و چیزی که این اظهار شهادت این رد نکنه، این فقط برای تعامل در دنیاست. خب مرزبندی تعامل در دنیاست. حتی تو نگاه فرقه‌ای هم اسلام این به درد نمیخوره. چرا؟ ما یعنی که عنوان مسلمین در برابر غیر مسلم. بعد از این ایمان داریم که ما مثلا میگیم غیر از شهادتین، مثلا فرض کنید ولایت امامت هم هست. خب بنده الان مؤمن محسوب میشم طبق تعریف یا نه؟ مؤمن محسوب میشم، ولی معلوم نیست ایمان حقیقی داشته باشم، ممکنه منافق باشم. یعنی میگم اشهد ان لا اله الا الله و ان رسوله رسول الله و ان علیا ولی الله و ان البعث و الصراط و الميزان حق. خوبه؟ و الله تبارک و تعالی عادل صدق الله العلی العظیم. خب شدم این مؤمن، درسته طبق تعریف، ولی مؤمنون قرآن که مؤمنین حقیقی هن اینا نیستن. چرا؟ چون من ممکنه در دلم ایمان نفوذ نکرده. اون که روایت میگه ایمان اقرارون به لسان، این فقط اقرارون به لسانه و عرض کنم خدمت شما که عمل بالارکان، تصدیقون بالجنان، یعنی بیان، بیان ایمان قلبی و عمل مطابق به اون، این ایمان حقیقیه. یعنی در قیامت میگن فلانی بیا اینجا، این همه یه مثلا 400 جلسه راجع به ایمان درس دادی ولی خودت ایمان نداشتی یا خودت عمل نکردی،
این برسه که به این ایمان پیدا کنه. در صدی که ما باید اول بگم ایمان رو بکنم بعد اسلام میاد.
نه نه ببینید، اسلام و ایمان حقیقی یکیه. اصلا وقتی ایمان میاره اسلام هم میاره دیگه. ایمان میاره میتونه اسلام نیاره. ایمان میاره میتونه که ولی قبولش ندارم. اون حقیقی یکی عرض کردم. این یکی اظهاره. این فقط برای این که ما تو دنیا طیف بندی داشته باشیم. من با شما میخوام رفتار کنم، میتونم با شما دست بدم با دست مرتوب یا نه، ازدواج میتونم با فامیلای شما یا شما با فامیلای ما داشته باشی یا نه، بازار مسلمین شما اگه جنس میفروختی من میتونم شما با عنوان با اون مباحثی که تو بازار مسلمین هست خرید کنم یا نه، من اگه خونه شما به خطر افتاد من وظیفه دارم بیام عرض کنم خدمت شما شما دفاع کنم یا نه، اگه خدای نکرده بعد از 180 سال دنیا رفتی دفن شما بر من واجبه یا نه، اینا هست دیگه. درست اینا حقوق مسلمان، شما مسلمانی یا نیستی. میگه برای اسلام در دنیا مثلا کار ندارم در قیامت طرف کیه، با خوک محشور میشه یا با انبیا محشور میشه. در دنیا شهادت این گفت اسمش میشه مسلمان. در دنیا اگر شهادت این گفت و اگر ولایت امیر اهل بیت هم قبول کرد میشه مؤمن. این مؤمن مؤمن چارچوب رفتاری جوامعه، نه مؤمن حقیقی. دقیق فرمودید. الان شیعیان تو جامعه ما همه اینجوری شیعن، ما نمیدونیم چقدر شیعه حقیقی داریم، دست ما نیست، قیامت معلوم میشه. توجه فرمودید. حالا اینی که داره میگه اینا کفارون باللهن، کفر در برابر اسلام داریم، کفر در برابر ایمان داریم، کفر حقیقی هم داریم. کفر حقیقی نه دست من پیدا کردش نه دست شما، مگر این که نفاق طرف لو بره. فقط فرمودی منافق تظاهر میکنه، حتی من میتونم منافق نباشم و مؤمنم نباشم، یعنی عمل نکنم بی عمل باشم، یا عرض کنم در واقع یعنی نفاقم طیف بندی داره، مثل ریا کنم یا نفاق ببرم. اگر من واقعا ولایت امیرالمومنین رو قبول نداشته باشم واقعا منافقانه میگم قبول دارم، مثلا برای اینکه کشته نشم، اصلا لزومی هم نداره بیام با شما مثلا بخوام شما رو ساقطتون کنم، خب تو جامعه شما زندگی کنم یه احترامی داشته باشم، چهار تا منبر برم پاکت بهم بدن، میام امیر علی آقا علی خواهش معلوم نیست قبول دارم یا ندارم. خب اون ایمان حقیقیه نیست، اجرم نمیدن. این کسی که اینجوریه صبح تا شب بره باز خودش منبر بره سخنرانی کنه بحث کنه بس بصیرت افزایی کنه عینه امار و این امار هر چی بگه اجر اخروی نداره. یه کفر حقیقی پس داریم که اونه، یعنی اونو نپذیره. منافقی که لو بره معلوم میشه که کفر حقیقی داشته یا نداشته. اما این لو نره که معمولا لو نمیره کسی با خبر نمیشه، قیامت یا میگه این بچه همسایه‌مون چقدر ما رو دعوا میکرد، میگفت نوارتون کم کنین من اذیت میشم میخوام نماز بکنم، حالا طرف زن ایمان نداشته. اما تو این دوتا کفر در برابر ایمان یعنی خروج از تشیع. رفتن پیش یه بزرگواری، الان دارم فکر میکنم که کدوم آقا اینو میفرمون، یادم نیست، گفتن آقا شریعت سنگلجی رجعت رو قبول نداره مثلا. خب بگیریم چوب تو گوشش بکنیم مثلا. ایشون گفتش که آقا رجعت از ضروریات تشیعه، منکر ضروری تشیع از تشیع خارج، تازه اونم شرایط داره، یعنی اینکه باید انکار ضروری کنه، بعضی میگن با چی؟ با علم به این که ضروریه، و یعنی ممکنه تو مسیر تحقیق خواجه نصیرالدین طوسی بگه من بدا قبول ندارم. آقا داره تحقیق میکنه. اگر شما میگه خواجه نصیر یه لحظه خارج شد از اسلام، خب این گیم آور شد، از تشیع خارج شد. مثلا اینایی بودن که این سیما رو رد میکردن تا این بخار رو بهش سود میزنه، محقق داره کار میکنه، خب داره دنبال این که دین چیه. لذا خیلی ها میگن انکار ضروری باید با علم ضروری بودن باشه، نه اشتباه علمی. میگه من شیعه اهل بیتم، من خدا و توحید و اینی که دارم میگم آقا دقیق میخوام بگم آقا. چون تو بحث قلوب این خطر هست که ببینید چی شد قلوب اینجا از تشیع خارج شد نشد نجس شد نشد این راویه کیه اینجا سه چهار طیف قلوب داریم برای همین مقدمه دارم عرض میکنم میگه آقا که من خدا رو قبول دارم پیغمبر رو قبول دارم امام رو قبول دارم خب بعدا رو قبول ندارم میگه آقا اگه ضروریه باید طبق نظر اکثریت ضروری یعنی چیزی که به انکار یکی از انکارش به انکار یکی از اون سه تا دو تا برگرده در اسلام دو تا در ایمان چند تا بیشتر من نمیخوام امیرالمومنین رو انکار کنم به هم بگن که آقا قطعاً اینو امیرالمومنین فرموده میگم قبول دارم من الان مطمئن نیستم امیرالمومنین فرموده فرض کنید خب لذا انکار من بر نمیگرده به انکار خدا و رسول و ولی دقت میکنید لذا به چه دلیل حالا با فرض اینکه اینم نپذیریم اون مرجع گفته آقای من خدا اگر رجعت و رد کرده است تشیع خارجه از اسلام که خارج نیست آقا این یعنی اسلامش حقیقیه یعنی در قیامت خیلی همینجوری حوریه که میاد و میره نه خیر بحث ما الان در این که اسلام یا ایمانه بحث چیه؟ دنیاییه در دنیا ایشون جز جامعه مسلمان محسوب میشه منکر رجعت مسلمانه جز جامعه مسلمان ها غیر شیعه محسوب میشه از جهتی کافره ها کسی که شیعه حقیقی نیست کسی که این تشیع ایمانه بخشی شیعه حقیقی نیست کسی که این تشیع ایمانو نداشته باشه از نظر مشیعیان کافر است ولی به چه معنا کافره؟ به این معنایی که ایمانه این ایمانو نداره ولی مسلمان هست این اسلام اسلام حقیقی نیست همین اظهار شهادت اینه اگر این نفر بیاد بگه من پیغمبر رو قبول ندارم قرآن رو قبول ندارم این میگیم اسلام نداره کافره مثل مسیحیت و یهودیت و اینا یا کفار غیر کتاب محسوب میشه دقیق فهمون حالا اینجا که میگه شیخ صدوق اعتقاد و نافل غلات و المفوز انام کفارون بلا کدوم رو داره میگه
خروج از
شیعه.
بله.
خروج از اسلام داره میگه. مباحثشو ببینید. چون در نجاستشون بحث می‌کنه. به نظر میاد میگه اینها خروج از اسلام دارن. اگر کسی بخواد خروج از اسلام داشته باشه باید چی رو خراب کنه؟ چیش باید خراب بشه؟ خوب دقت کنید بحث مهمی دارم میگم الان اگه اعتقاد و نافل غلات و مفهم بزن نام کفاران بالله
توحید
و باید توحید یا نبوتش خراب بشه یا چیزی که به انکار اینو برمیگرده ها؟ پس غلاتی که شیخ صدوق میگه غلاتی هستن که یا توحید رو خراب میکنه یا نبوت رو حالا اگر یه نفر بیاد بگه که امیرالمومنین از انبیا اعلم است این داره توحید و نبوت رو خراب میکنه غیر از پیغمبر ما آره؟ نه پس نمیتونه شیخ صدوق اینا رو بگه اگر گفته اشتباه کرده غلات غلوف درجاتی داره غلوف درجات داره درجه ای هست که الوهیت یا نبوت رو نقد میکنه اگر شیخ صدوق میگه اینا کفارن اینو داره میگه ولی غلوف مراتب دیگه هم داره مثلا چی میگه نقد شده بعضی از خطابی ها وقتی نمازشون تموم میشد حالا ما نمیدونیم اینو بهتان بهشون زدن خواستن شیعه ها رو خراب کنن یا اینا اینجور میگفتن ما خطابی ها رو قبول نداریم قائل به الوهیت ائمه بودن خب که الان جلوتر اشاره میکنم بعد یه حرف خیلی مهم شیخ علامه مجلسی گفته که اگه برسیم این نرسیدیم ساعت بعد میگم اگه رسیدیم این ساعت میگم خیلی بحث مهمیه
خب شما میدونید که خود علامه مجلسی جز غلات مشهور از نظر بعضی از آقایون، بعد دیدید که آره کی داره درست میگه این وسط. آقای جویا جهانبخش عاشق محمد سند و علامه مجلسی اینا رو اهل غلاف میدونه. حالا دید که این وسط چی؟ به چه معنا غلاف؟ این غلاف کفارون بالله یا غلاف معانی دیگه هم داره؟ بعد ببینیم که اون ریشه داره یا نه. معنای اصطلاحی غلاف میگه، معنای لغویشو داره میگه، چی داره میگه. خطاب یا نماز که میخوندن اینجوری نقل شده. خب ممکن اینجوری هم میگفتن واقعا، یا هم به اینا رو بستن، چون بختان به شیعه چیز بوده دیگه، نرخش عباسی بوده دیگه، هرکی میخواسته اعتقاد تو جامعه حرمت پیدا کنه یه فوشی به ما میداده بالاخره. برای اینکه میگه دیگه، حاکم نیشابوری میگه که ما در زمانه قرار گرفتیم، نحن فی زمانه یتقرب الناس الی السلاطین به بغض آل رسول الله. یعنی هرکی میخواد تو این جامعه وکالت وزارت چیزی پیدا کنه، تو اون جامعه احترام پیدا کنه، باید یه فوشی چیزی نسبتی تیکهی کنایهی تخریب نسبت اهل بیت داشته باشه. و این داره تاریخ میگه به ما میادم. میگن خطابی اینجوری گفتن، من خواهم بگم این تردید دارم، حالا شاید هم گفتن چون ما قبولشون اینا هیچ وقت نداشتیم. اینا نماز که میخوندن میگفتن خان الامین، خان الامین، خان الامین، یعنی نستجیر والله جبرئیل امین خیانت کرد نامرد. خدا بهش گفت برو علی رو به نبوت برگزین، این خیلی پیغمبر رو دوست داشت، رفت پیغمبر رو به نبوت برگزید، لذا اینا میگن خان الامین. امین اسمشه، امین اسمشه. عرض میکنم منظر شما که اگه واقعا خطابی این حرف رو میزدن، خب یعنی چی رو نقد کردن؟ یعنی دیگه حداقل توحید رو نقد کردن. اینا وارد اسلام نیستن، میشن کفار. خب کفار غیر کتابی تقریبا مشهور اینا رو نجس میدونه. ببینید کفار کتابی بحثه که یهود و نصارا و صابئین و زرتشتیا اینا کتابیان بحث میشه، میگن اینا پاکن. غلات اگر از دایره اسلام خارج بشن، خب نه یهودی هن، نه نصرانی هن، نه زرتشتی، پس بیان کفار غیر کتابی، لذا میشن چی؟ نجس. حداقل مشهور علل اطلاق، یعنی مشهور مشهور جل چیه اینا رو نجس میدون. اگر مرحوم شیخ صدوق منظورش از کفارون بلا این گروه باشه، حرفی نیست، شکی نیست. حالا این غلاتشه، مفوضه چی چی هم؟ مفوضه کسانی هم که میگن خداوند امور رو تفویض کرده به اهل بیت. خدا عالم رو خلق کرده، کوکش کرده، داده دست امیرالمومنین، رفته داره چرت میزنه. حالا چرت میزنشو من میگم، میگن اداره امور دست امیرالمومنینه. خب برای این بحث شیخه علامه علی سواد بخونی. خب ما هم همینو میگیم، انگار نمیگیم. دو تا معنا این داره، این بحثو میخونیم که این دست امیرالمومنین، دست امیرالمومنینه استقلالاً، یعنی دیگه خدا میگه علی جون یه خورده این مثلا گردونه رو به من بده، میگه نمیدم، اینجوریه مثلا، یعنی دیگه علل اطلاق استقلالی دست خودشه و نمیدم دیگه، میگه نمیخوام مال خودم. یا نه خداوند افاضه کرده، امیرالمومنین واسطه شده، ولی آن به آن، آن یعنی کوچکترین واحد زمانی که نمیشه گفت چقدره، بلکه واحد زمانی هم نه، آن به آن یعنی حتی اگر زمانم نداشته باشیم آن کوچکترین برهه، خداوند فیض رو اعطا میکنه. تعطیلی مدیریت خدا عینا نیست که زلزله بیاد بره چرت بزنه ده روز بعد بیاد ببینه چه خبر شد. آن به آن داره وفاظه میکنه و او داره اجرا میکنه. اگر کسی این دومی رو بگه، ما داریم در زیارت جامعه مفوضون فی ذالک کلهی الیکم، ما همه امورمون رو به شما واگذار میکنیم. خب ما اینجوری میگیم. چرا؟ یعنی ائمه رو مستقل از خدا میدونیم. مفوضه اگر اهل بیت رو مستقل از خدا بدونند. اینجا محل بحثه که چون میخوام بحثش رو بخونم از قول علامه مجلسی واردش نمیشه. مفوضه ای که خلاصه قائل باشن خدا کار دستش خارج شده، اهل بیت شریک خدا، طبیعتا این آدم ها از دایره اهل اسلام خارجه. اینا میشن کفارون بالله، نامسلمان. لذایی که از اون گروه هایی که خیلی امروز باید روش دقیق بحث بشه، خیلی خطرناکه، شیخیه هستن. شیخیه آقا گروهی هستن که داغ‌ترین ولایه های ما ممکنه شیخی باشن. و دقت کنن، خیلی از این بزرگان شیخیه به صورت خصوصی آقا جون بعضی از هیئتی ها محسوب میشن. دقت میکنین؟ بله هستند و فعال. بحثم راجبشون نمیشه هیچ جا. شیخیه شروعشون از عاشق احمد احسائیه که بچه احساء عربستان بوده. شرحی داره از زیارت جامعه کبیره که بارها 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 چاپ شد. مرحوم آقای قاضی که همجوری هی مثنوی و ابن عربی و چی و چی و میخونده، پسرش میگه رفتم شرح زیارت جامعه عاشق احمد از توی داخل مردارم، گفت به این دست نزن. یعنی یه جاهایی ممکنه به لغزی از توحید بیفتی. توجه فرمودید؟ شیخیه بحث مفصلی که من نمیخوام واردش بشم، از غلات معاصر تقریبا محسوب میشن، ولی 200 سال اخیرن، بلکه یه ذره کمتر. و بابیگری از اینا و بهایگری از اینا انحراف پیدا کرده. بالاخره بابیگری و بهایگری یهو که تو جامعه تشیع به وجود نیومده که، اعتقاد میکنی؟ اینی که یکی در یکی حلول کرده و یکی چی شده و یکی چی شده و یکی چی شده و کی به کی چی گفته، اینا از شیخیه ادامه پیدا میکنه. بابیگری و بعدم تو مثلا بابیگری خیلی مثلا عجیبی بوده. شما کتابای تاریخ مدارس رو نبینید که خیلی آبکی نوشتن. وقتی سید مهدی محمد باب حرف میزده باورپذیر بوده برای مردم. دقت کردم برادران عزیز اختشاش کرد مثل این که در این دم در اومدن. عرض کنم خدمت شما که و بعد بهاییت و بعد اینا افول میکنن. سید کاظم رشدی و اینا اگه نگاه کنید نمایشگاه کتاب یه انتشاراتی به اسم الامیره یا الامیر میاد، مجموعه مؤلفات شیخ احمد احسائی رو از شیخ الاوحد شیخ الاحسائی میاد مثلا 30-40 جلده و اینا حرفاشون خیلی جذابه برای هیئتیا، چون همش توش هو و آقا علی و اینا داره. حالا چقدر اینا اعتقاد ماست چقدرش مال شیخی است باید بحث بشه. اینی که شیخ صدوق میگه اعتقاد و نافل غلات و المفوضه انهم کفار بالله، قاعدتا باید غلات و مفوضه ای رو بگه که توحید و نبوت رو میزنند. اگر غیر از این باشن اینا از اسلام خارج نیستن. فایده هم نداره که بگه. امام صادق فرمود ما بیزاریم از کسانی که اینجوری بگن. میگیم امام صادق فرمود مثلا لا تنال و شفاعتنا من استخف به صلات، ولی کسی که من استخف به صلات رو به صورت عملی استخفاف صلات میکنه، شما از دایره مسلمان خارجش
حتی ایمان تعریفی که شیعه از خارجش نمیدونید دیگه، خارج میدونید شما دانشجوی امام صادقی که مستخف الصلاته نمیگید چی هست؟ میگید چی هست؟ ولی امام صادق لا تقبل شفاعتون، یا لیس منا من استخف بالسلام، لیس منا فلان، لیس انا برعاء من فلان، این لزوما باعث خروج از اسلام و تشیع طرف نمیشه، چون ممکنه برعاء از فعلش، برعاء از قولش باشه. مثل چی؟ مثل این که معلب نخونه ایست گفت الاوصیاء و انبیاء امامان نبی هن. و اگر کسی بگه ائمه نبی هستن، آقا این نه قول، نه توحید رو رد کرده نه نبوت رو، درست نگفته و این نه توحید رو رد کرده نه نبوت رو، این از ظاهر اهل اسلام خارج نیست. بعد دید کدوم غالی، چون بعدن شما در علم رجال میخونید یا خوندید که غالی، این اصلا کسی که غالی باشه چون گزافه گوه این کذابه، معمولا پشتش میگن کذاب، منکر الحدیث، مضطرب الروایه، فاسد العقیده و المذهب، ضعیفون، روایت هم از احتجاج میفته. چی باید بگه که اینجوری بشه؟ این یا باید اون اصل ایمانشو بکوبه که ایمان نداشته باشه دیگه، جز غلات محسوب بشه، یا باقیش باید دلیل داشته باشیم. صرف این که یه نفر یه جمله گفت که اون یه جمله با عقیده یکی دیگه جور در نیمد، این غلاب نمیشه که شما باهاش بتونی روایتشو رد کنی، دلیل میخوام. این تا اینجا. اما و انهم نگاه کنید، بله چرا چرا میرسیم میرسیم اول بریم، اول در واقع معلوم بشه سری که میخواییم به تراشیم. بعد میگه و انهم، شیخ صدوق میگه و انهم اشر، اشر یعنی شرتر، من الیهود و النصارى و المجوس و القدریت و الحروریه. خوب دقیق کیو داری میگی؟ کیو داری میگه؟ یعنی معلب نو خونه ایسو اگه یه نفر مثلا بگه آها به نظر من امیرالمومنین جز کنه ذات خدا همه چی از همه علم خدا رو امیرالمومنین هم داشت، فرض کنی، فرض کنید اینو بگیم، فرض کنید این غلو باشه، این میشه کفار بالله و شر تر از یهود و نصارا. این اینه که توضیح دادیم توحید یا نبوتش خراب میشه، لذا این اظهار شهادتینش خراب میشه، میشه کافر غیر کتابی، و کافر غیر کتابی از کافر کتابی اولا بدتره، ثانیا دلیلم میاره، میگه و انهم اشر رو من الیهود و النصارى و المجوس و القدریه. قدریه کسانی بودن که اینا قائل بودن که شخص خودش فاعل کاراشه، ما میگیم ما فاعل کارامون نیستیم، شخص خالق فعل خودشه. قدریه، نه نه نه، قدریه هم به جبری ها هم به تفویضی ها نسبت داده شده، به تفویضی ها بیشتر، یعنی کسانی که گفتن جبر ابدا نیست، همه چی خودمونیم. بله
قدریه جبری میخوام چند دور بشه، دور بشه، این مطلق خدا انجام میشه، اسم میگن نه، قانون کسب
ما وسطشو میگیم دیگه، طول میکشه بخوام بگیم، نه حالا بحثش طول میکشه بخوام وارد بشم، تو خیلی خوب میگیم خدایش. و الان مثلا فرض کنید که وهابیان مدن ما استفاده کردن، دیدم اونها حرفاشون خوب نیست، ما میگیم فاعل حقیقی و فاعل غیر حقیقی، فاعل هیچ فعلی در این عالم بدون نفوذ مشیت الهی محقق نمیشه. اما ما فاعل بالمباشره ایم، دقت کردین، ما با اختیار انجام میدیم. منتها شما که میخواید با شما با اختیار خودتون میتونید تو کلاس، ولی در سالن بسته بودن شما نمیتونید بیاید تو کلاس. خونه تو کشیده بودن بیرون را نمیتونستی بری، قضا بد نده بودن نمیتونستی بودی، هم اینجا مخت نمیکشید من چی میگم. یعنی یه چیزایی باعث شده شما اومدی، درست شد؟ حالا شما اومدی، شما اومدی، بله شما اومدی، ولی گذاشتن که بیای، میشد نیای. دقت میکنین دو تا فاعل ما قائلیم، ما یه فاعل حقیقی و یه فاعل مجازی. ما در این عالم فاعل نمیشناسیم، همه عالم مفعولن. آقا میخوان خوششون بیاد میخوان خوششون نه، فاعل فقط خداست، فاعل حقیقی فقط خداست، هیچ کس فاعل حقیقی نیست. یعنی فاعل مستقل فعل خودش انجام میده، هیچی نیست. از این جهت نزدیک میشیم به جبریه، از اون جهت که میگیم ما فاعلیم تحت امر الهی، ما فاعلیم زیر چتر خدا، ما فاعلیم. از اینجا فاصله میگیریم از جبریه، یعنی ما انجام میدیم، در چه باز باشه چه بسته خودم اومدم، او اجازه داد که من بیام، مدد کرد که من بیام، ولی من اومدم، میتونستم نه. یعنی من هم هستم هم نیستم. لذا خیلی حرف خوبی میزنی اگه تبیین بشه که چی داریم میگیم. خلاصه اینجا ایشون میفرماد انهم اشر من الیهود و النصارا و المجوس و القدریه. یهود و نصارا مجوسش که معلوم، همون کفار کتابی. چرا از اونا بدترن؟ میگه به خاطر اینکه دلیل داریم، الان میخونم. یکی از کارهایی که این کتاب کرده جالبه اینه دیگه، شما الان میگی این جمله رو از کجا آوردی، من یکی یکی میخونم. ان الامام رضا علیه السلام الغلات و کفارون و المفوضت و مشرکون و اون اخبار رضا، اون جمله اول شیخ صدوق. دقت کردی؟ الغلات و کفار و المفوضه مشرکون. حالا چرا اینا مشرک اونا کفار؟ تو اون جوابی که علامه مجلسی میده و ما یه رسیدیم عرض میکنیم اونجا بحث میکنیم. انهم اشر من الیهود من نصارا و المجوس و القدریه و الحروریه. حروریه می گروهی از خوارجن، از اینا بدترن. و من جمیع اهل البدع و الاهواء المضله، از همه بدعتگران و گروه های مختلفه عرض کنم خدمت شما گمراه، اینا بدترن. از کجا؟ ان الامام الصادق علیه السلام در رجال کشی هم، یعنی غلات، شر من الیهود و النصارا و المجوس و الذین اشرکوا. یعنی میگه شیخ صدوق عباراتش از کجا گرفته؟ از روایات برداشته. البته اینو تنقیح بشه دیگه، همونجوری که ما تنقیح یعنی کفار ست معنی داره، ما دقیق بشه کدومشه، یه جا این معنی نباشه یه جا اون معنی، یه جا اون معنی، حد وسط ها درش مغالطه صورت. یکی از مغالطه ها چیه؟ حد وسط یه کفار با یه کفار دیگه بخوره، من فلانی کافر، الکافر و فلان، مثلا این کافر، کافر حقیقی، کافر در برابر اسلام، کافر در برابر ایمان، سه تا کافر داریم ما. و انه ما سخر الله جل جلاله جل جلاله تصغیرهم به شیء، هیچ چیزی مثل اینها که خدا رو کوچک شمردن خدا رو کوچک نشمرده. چرا؟ چون اینا مثلا میگن خدا اینقدر ذلیل بدبخت بود نستجیر الله که به جبرئیل میگه جبرئیل جان برو وحی برسون به پیغمبر، اون میده به امیرالمومنین، اون میده به پیغمبر، خدا هم نتونسته جلوش رو بگیره. این خود تخریب خداست دیگه، درسته؟ یه حرف سیاسی میخواستم بزنم نمیزن. انا الامام صادق علیه السلام، از امام صادق علیه السلام همین جمله شیخ صدوق اینه، والله ما سخر عظمت الله تصغیر هم شیء قط، هیچ کس مثل اینا عظمت خدا رو خراب نمیکنه، چون در واقع میگه خدا تعطیله دیگه. خب بیا دو سه تا جمله بگم بعد اینجا ببینم چی میخوام بگم. قال تعالی ما
ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب و الحکم و النبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. ببینید شیخ صدوق مسئلهش چه دقیقاً در انکار اون اسلام است. برای همینم آیه که مثال میزنه اینه که میگه خدا اجازه نمیده بشری که خدا بهش کتاب و حکم و نبوت داده بیاد بگه که کونو عبادن لی، بنده من بشید، من دون الله، ولیکن کونو ربانیین به ما کنتم تعلمون الکتاب و ما کنتم تدرسون، ولا یعمالکم ان تتخذوا الملائکه و النبیین اربابا. ملائکه و پیغمبران را رب ندونید، رب ندونید، رب خداست. ایامرکم بالکفر بعد از انتم مسلمون. میشه که نبی بیاد شما رو بگه من ربم، یعنی دعوت کنه ایامرکم بالکفر، دستور بده از طرف خدا که شما کافر بشید بعد از انتم مسلمون. و قال عز و جل، یا آیه دیگه اون آل عمران 79-80 بود، این نساء 171، لا تغلو فی دینکم. خب این لا تغلو فی دینکم آیا اصلا آقای شیخ صدوق این همونه یا اینجا معنای لغویه لا تغلو فی دینکم؟ درسته معلوم نیست. بعد ببینید بلا فاصله یه جمله میگه، برای چی به نظر شما اینجوری میگه؟ و اعتقادنا، بحث چی بود آقا؟ باب الاعتقاد فی نفی الغلو و تفویض بود. بعد میگه و اعتقادنا فی النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه سم فی غزوه خیبر. چه ربطی داشت؟ اعتقادنا فی النبی انه سم، سم مسموم شدن فعل مجهوله، سم سم با سین هاره، فی غزوه خیبر، در غزوه خیبر پیغمبر مسموم شد. فما زالت ها ذهل اکلت و آوده حتی قطعت ابهره فما تمنها. یه رگی از پشت پیغمبر در اثر این سم میگه خورد، آسیب دید و ما تمنها، به این جهت به شهادت رسید. بعد یه موضوع میره به این سم، خوب دقت کنیم تا ببینیم چرا این حرف داشت شیخ صدوق. و امیر المومنین علیه السلام قتله عبدالرحمن، عبدالرحمن ابن ملجم لعنه الله و دفن بالغری. پیغمبر امیر المومنین هم عبدالرحمن ابن ملجم ایشون رو کشته و در غری دفن شده که میگن غروی طرف و این منطقه که امیر المومنین داخلش. و الحسن ابن علی سمت همرهته جهده بنت الاشعث الکندی لعنه الله، لعنش هم میکنه. فمات من ذالک، با سمی که جهده داد امام حسن شهید شد. جهده کیه؟ جهده خواهرزاده ابوبکر، یعنی خلیفه اول در قتل حضرت زهرا، خودش فامیلاش در قتل امام حسن شراکت دار. بعد یکی یکی اسم میبره. چرا طرف اینجا یهو؟ بل حسین ابن علی قتل به کربلا، قتله سنان ابن انس النخعی، قاتلش هم انس، لعنه الله. و علی ابن الحسین سید العابدین، این پایین هم هی تونتون اینا دارن چیکار میکنن؟ بلا فاصله زیر نویس میکنن که این روایت از کجاست، این جمله از کجا گرفته، این جمله از کجا گرفته، دیگر نمیگن. و علی ابن الحسین سید العابدین سمه الولید ابن عبد الملک فقتله، و الباقر محمد ابن علی سمه ابراهیم ابن ولید فقتله، و الصادق جعفر ابن محمد علیهم السلام، اونا دیگر هم صلوات سلام نفرستدم، سمه المنصور فقتله، و موسى بن جعفر سمه هارون الرشید فقتله، و الرضا علی ابن موسى علیه السلام قتله المأمون بالسم، و ابو جعفر محمد ابن علی قتله المعتصم بالسم، و علی ابن محمد قتله المتوکل بالسم، و الحسن ابن علی العسکری قتله المعتمد بالسم. و اعتقادنا فی ذلک انه جرى علیهم علی الحقیقه. آقا چی شد یه اومد اینجا؟ شیخ صدوق حواسش پرت شد؟ بحث چی بود؟ بحث چی بود؟
قلوب
قلوف بود. این چی چی بود گفت؟ برا چی گفت؟ استطرادی؟ یادتون میاد هفته پیش من عرض کردم واقفه و امثال اینا رو در تقسیم بندی زیل قلات میگن، یادتون میاد؟ برای این که میخواد بگه آقا حی لا یموت یکی بیشتر نیست، اینو میخواد بگه. معلومه گروه های مختلف قلات حی لا یموت و غیر از حی لا یموت کسای احیای دیگر رو هم حساب میکردن، گروه های دیگر رو هم حساب میکردن که اینا نمیمیرند. یا اون جمله بعدیش و اعتقادنا فی ذلک انه جرى علیهم علی الحقیقه، حقیقتا از دنیا رفتن. چون قلاتی داشتیم که اینا میگفتن امام ظاهرا از دنیا رفته تقییتا، الان امامه. خب کسی اینو میگفت امام بعدی رو در واقع چیکار کرده؟ نفی کرده. واقفه در حضرت باقر و حضرت موسی بن جعفرش که معروفن، اما بقیه هم مورد داریم. در زیر نویس ذیل این جمله اعتقاد و نفی ذلک انه جرى علیهم علی الحقیقه و انه ما شبه للناس امرهم کما یزعمه من یتجاوز الحد فیه، جز اون کسانی که تجاوز از حد کردن، جز اون گروهی که از حد تجاوز کردن، عرض کنم خدمت شما که اینا همه حقیقتن از دنیا رفتن. بل شاهدو قتلهم علی الحقیقت و صحه، اومدن واقعا حقیقتن شهود نگاه کردن امام شهید شده. لا علی الحسبان و الخیلوله، یعنی مثلا کسی توهم کرده باشه. ولا علی الشک و شبهه، عبارت حالا این عبارت ببینید امام رضا می فرماد جرا ذلک علیهم علی الحقیقه و صحه لا کما تقوله الغلات والمفوضه لعنهم الله فانهم یقولون انهم لم یقتلوا علی الحقیقه و انما شبه للناس امرهم، مثل حضرت عیسی که بود ولکن شبه لهم، یکی دیگر رو کشتن، یه دشمنی رو کشتن، امام زنده است، همونجوری که حضرت عیسی ما قتلوه و ما صلبوه ولیکن شبه علام، اینجوری نیست. من دنبال اینم شما ببینید فضای قلوفی که خیلی تخریب شده عمدتا این بخش اولا، یعنی کسانی که از این حالت خارج شدن. بعد اینی که امام نمی میرد چرا میتونه بیاد فضاش مثل این فضا بشه؟ عرض کنم که به اظهار شهادت این آسیب برسونه، چون کهنه اینا میخواستن بگن امام نمیمیرد و در نتیجه خدا نمیتونه اینا رو بکشتشون. قد کردی داره به توحید برمیگرده، من نمیتونه، خدا هم زورش نمیرسه من رو بکشه. حالا ممکنه من ظاهری فیلم بازی کنم مثلا تشبیه بشه کس دیگر رو بگیرن بکشن فکر کردید منو کشتن، ولی من هستم بدلم بوده. بله اگر بخواد کافر باشن راهی نداره جز این بگید، وگرنه اگر کسی بگه به اذن الله امام علی سلام الله علیه از دنیا نمی رود این کفر رسه. بخواد بشه کفر باید اینجوری باشه که مستحق لعن هم باشه. چرا لعن میکنه امام رضا؟ لا کما تقوله الغلات والمفوضه لعنهم الله فانهم یقولون انهم لم یقتلوا علی الحقیقه و انه شبه للناس امرهم فکذبوا علیهم غضب الله.
خیلی سنگینه یه حرف امام. فانهم کذبوا علیهم غضب الله. آخه این خیلی حرف سنگینه. آیا نفر یه اشتباهی بکنه مثلا شما تو برگه امتحانیتون من بگم فتحیه چی هم جاش واقفه بنویسی، خوش نمره بهت نمیدم دیگه، نمیگم علیک غضب الله، که علیک غضب الله خیلی سنگینه. درسته؟ چون کیا داره ازت صحبت میکنه؟ این اشتباه علمی رو نمیگه دیگه، کسی رو داره میگه که حالا تو اون بحث ریشه شناسی تاریخی اینا که بحث خواهیم کرد عرض میکنیم که اینا دشمنان اهل بیتن، غلات برخلاف تصور که هو میکشن، این غلاتا نه هر غلاتی، این غلاتی که فعلا محل بحث ماست، اینا دشمنانن، اینا محبان نیستن. حالا بهش میرسیم. اینا در واقع بازی دشمنه در لباس مثلا اعتراض به گرانی و کسافتکاری عزیزان مسئول دولتی که درست میگن، یه عده بیان آدم بکشن انوار عمومی رو خراب کنن. اینا ظاهرشون معترضه، اینا معترض به گرانی نیستن، اینا دنبال کشتارن، ناامنی هن. لذا هیچ کس نمیگه که اینها مثلا عزیزان مال باخته هستن. اون غالی که آره امت خدا جو، اون غالی که اظهار شهادت اینو خراب میکنه، میگه منم مسلمون هستم، این نفاقم داره، دروغ داره میگه، قبول نداره اظهار شهادت، چون خدا و رسول رو قبول نداره. وقتی میگه خان الامین، درسته؟ این چه خدا و رسول رو قبول داره؟ اصلا قبول نداره. تا اینکه یه نفر مثلا میگه از نظر من امیرالمومنین 600 زبون بلد بود مثلا، حالا شیخ مفید فرض کنید اینو قلوب بدونه مثلا، این که دیگه جای لعن علیه غضب الله نداره که، درست میگم؟ لذا این فضایی که فعلا ما هستیم تو گروه اول قلوب که همم اجماعی اینا رو اهل قلوب میدونن، اینا کافرن، خارج از دینن، همه گروه ها اینا رو قبول دارن. اون تا این بحث جا نیفته نمیشه رفت بعدی، چون شیخ علامه مجلسی اینا رو اهل قلوب میدونه، این آقایونی هم که علامه مجلسی اهل قلوب میدونن هم اینا رو اهل قلوب میدونن، یعنی همه اینا رو اهل قلوب میدانن. تا برسیم به اون نقطه مرزی، مرز که ببینیم که کدوم اینا درست میگه. بله کفار حقیقی میدونن، چون مسلمان یعنی تشیع ندارن جد تو اسلام. نه بستگی داره که اونا چگونه بگن، اونا به چه عنوان بگن. اونا بگن امام کاظم سلام الله علیه نمرده، غایب شده که ظهور کنه، اینا اون قلوب کفر رو ندارن، ولی به خاطر انکار امام بعدی کافرن. یعنی علت این کفرشون توحید نیست، علت کفرشون ولایت. بعد عبارت رو ببینید، فمن زعم انهم شبه او واحد منهم فلیس من دیننا علی شیء و نحن منه براء، ما از اونا بیزاریم و قد اخبر النبی و الائمه انهم مقتولون، انهم مقتولون. بله پس بگیری از تو گوشش چوب رد کنی. ان الامام الحسن علیه السلام لقد حدثني جدي رسول الله ان الامر يملكه 12 اماما من اهل بيته وصفوته، معلومه دیگه 12 تا امامن که از اهل بیت پیغمبرن. ما ببخش اشتباه خوندم جمله رو. این میگه قد اخبر النبی و الائمه انهم، یعنی ان الائمه کشتابی داشت، مقتولونه یعنی ائمه شهید شده. بعد همین روایت رو میاره که ما منا الا مقتولون او مسموم، خبر داده شده که ما یا مقتولیم یا مسموم. خب خبر به ما اینجوری رسیده و این با شهادت تاریخی فرق داره. آقا فرقش چیه؟
اگه این روایت درست باشه فرقش چیه با روایت تاریخی که دکتر پاکچی میگه این شهادت امام با این روایات نمیشه فهمید؟ خوب دقت کنید، من این وسط داوری کنم. از جهت تاریخی باید اخبار تاریخی به اندازه باشه که ما بفهمیم یکی شهید شده یا اگر اینجوری باشه شهادت تاریخی او ثابت نیست. آقا هر کسی ظاهرن شهادت تاریخی او ثابت نشه لزوماً به من که طبیعی مرده؟ خیلی از این آدم ها که میمیرن به من که طبیعی ظاهرن مردن، ممکن نیست که اینا شهید شده باشن، کشته شده باشن. چرا؟ ما دلیل نداریم. شهادت تاریخی ظاهر هم رو میگه، یا فلانی رو کشتن سرش رو جدا کرد، فلانی رو تیر زدن بهش، فلانی رو اون دستگاه آتش نشانی اومد رفت و ماشینشون کشته شد. خب همون شب تو همون شهر درود ممکنه که دیگه به قتل رسیده باشه، با سم کسی متوجه نشده، کالبد چکاپی هم نکردن، بردن دفنش کردن، میگن ماتم لم یقتل، کشته نشد، مرد، ولی حقیقتا کشته شد. این روایتی که میگه مؤمن الا مقتولون او مسموم، اگر روایاتش معتبر باشه یعنی حقیقتا کشته شدن. اونی که میگه از نظر تاریخی برای من ثابت نشده، میگه ظاهر هم بچه جمع فهمیدی چی شد؟ میشه اینجوری جمع کرد بین اینو، از نظر تاریخی به قتل نرسید به معنی که حقیقتا به قتل نرسید نیست. و تعجب از کسانی که میگن از نظر تاریخی به قتل نرسید، پس ولش کن. ها ممکنه یه جوری کشته باشن کسی نفهمیده باشه، کسی ندیده باشه، لو نرفته باشه، میشه یا نمیشه؟ میشه. چرا میگه جلو اینو میگیرید میگه من قبول ندارم؟ مگر اینکه این روایت رو رد کنی. اگر ما از معصوم روایت داریم که ما هممون شهید میشیم فرض کنیم و اینم پذیرفتیم فرض کنیم، روایت هم معتبره فرض کن، خب بگیم کشته میشن، آیا کشته شدنشون رو دیگران فهمیدن یا دیگران فکر کردن اینا به مرگ طبیعی از دنیا رفتن؟ این دومی میشه چی؟ تاریخی. انصافا با دومی اولی رو نمیشه انکار کرد. میشه؟ نمیشه. این وجه جمعه خلاصه. ما چون اهل کلام و تاریخ تو امانیم، مقایل هم هستیم که هیته این دوتا از هم جداست، هیته اینا از هم جداست، اینجوری میشه از هم جدا کرد. لذا میشه قائل به شهادت امامی بود که دلیل تاریخی بر شهادتش نداشته باشه. میشه یا نمیشه؟ میشه. دلیل تاریخی نداره. بنده نسبت به چند امام معصوم دلیل تاریخی بر شهادتش ندارم، لذا روزه‌شون هم نمیخونم، گریز میزنم به امام حسینی جایی، ولی میگم شهید شده ولی دلیل تاریخی نداریم، ظاهرا میگه مرگ طبیعی از دنیا رفته. اگر اخبار از غیب کسی نمیکرد نمیفهمیدیم، هیچ ظاهرا هم صاحب معلوم. خب حالا یه پرانتزی بود. فمن قال انهم لم یقتلوا لم یقتلوا فقط کذبهم، اگر کسی بگه اینها کشته نشدن، اینا رو تکذیب کرده. چرا؟ همون تکذیب امامه، چون ائمه میگن ما منا الا مقتول و مسموم. خب این یعنی چی؟ باز دوباره ببین شیخ مفید برای چی، شیخ صدوق برای چی این وسط آقا استطرادی میخواست جواب استاد دکتر پاکچی رو بده که گفتش که قد اخبر النبی والائمه انهم مقتولون. نه آقا، بس هنوز غلوه. عرض کردیم اون غلوه خطرناک اینه که بگه ائمه کشته شدنی نیستن. میگه آقا جان از پیغمبر و امامان روایت شده که اینا کشته شدن و میشوند. ما من نالا مقتول هم اسموم، ما من نالا مقتول هم اسموم، اصلا ممکنه پاسخ به غلات باشه، نه اخباره از. خوب دقت کنید. حالا اینجا من ببین آقا، اونجا تو اون قبلی گفتم به فرض صحت این روایات میگیم از جهت کلامی شهید شدن، از جهت کلامی شهید شدن، از جهت تاریخی دلیل نداریم. ممکنه اصلا معصوم دنبال این نباشه بگه ما شهید میشیم. غلات میگن ائمه کشته نمیشن، نمیمیرن، مسموم نمیشوند. خب حی لا یموتن. امام میفهمن ما منا الا مقتول او مسموم. دقت کردین؟ امام در مقام بیان شهادت در مقام بیان شهادت نیست، در مقام بیان ما هم میمیریم، کل نفس ذائقة الموت. دقت میکنید چه دارم عرض میکنم؟ معلومه میگه ما هم میمیریم، کل نفس ذائقة الموت، ما منا الا مسموم الا مقتول، ما را هم میکشن، ما مسموم میشیم، ما هم میمیریم. دقت کردید؟ میخواد بگه ما هم اینجوری نیست که ما نمیمیریم، بختان به ما زدن. اینجا به این جهت استناد کرده، البته قبلش همه رو قائل به شهادت شد، ولی استطرادی اصل قتل امام، اصل کشته شدن امام، اصل مرگ امام آورد که مفوضه و الغلات میگن ائمه لا یموتون. ایشون میگه آقا خودشون خبر دادن که یموتون بل هم مقتولون. این دیگه استطراد. بعد میگه انهم فمن قال انهم الا فانهم انهم لم یقتلوا فقط کذبهم. اگر کسی بگه اینا کشته نشدن تکذیب کرده، خودش داره میگه ما من لا اله اصلا مخبول، تو میگه نمیبیرن، تکذیب کرده، تکذیب امام هم خروجه. و من کذبهم فقط کذب الله عز و جل، کسی که من کذب الله عز و جل، اگر کسی اینا تکذیب کنه خدا رو تکذیب کرده. و کفر بهی، کافر شده. و خرج عن الاسلام، یعنی انکار ضروری کرده در واقع، جورایی تکذیب نبی و امام کرد. و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل من، آیه ارتداد میخونه. و هو فی الاخره من الاخسرین، من الخاسرین. قال الرضا یقول فی دعائه اللهم انی ابرأ الیک من الحول والقوه، خدایا من بیزارم از این که خیال کنم یا دیگران در مورد من خیال کنن که من حول و قوه دارم، همین که همین فاعل حقیقی نیستیم، من حول و قوه ندارم، من هیچ فعلی رو حقیقتا انجام نمیدم. فلا حول ولا قوه الا بك، تا تو اجازه نکنی من هیچی ندارم. اللهم انی ابرأ الیک من الذین ادعوا لنا ما ليس لنا بحق، من بیزارم از کسانی که ادعا کردن در مورد ما آنچه نیست. این آنچه نیست فقط غلو، این که ما تو بحثشیم نیست، بعدا اشاره میکنم غلوهای دیگر رو هم شامل میشه، این چیزایی که بگی امام نبیه، این غلوه به این معنا. ادعو لنا ما لیس لنا بحق، ادعای کردن که ما نیستیم، ما قائلیم امام مثلا بالاتر از نبی، ولی نبی نیست. اللهم انی ابرأ الیک من الذین قالوا فینا ما لم نقله فی انفسنا، من بیزارم از کسانی که در مورد ما چیزایی میگن که ما خودمون نمی‌دونیم. یعنی اگر این روایت، این حرف شیخ صدوق اخذ از روایت، این روایت اگر معتبر باشه، یعنی وصف امام توقیفیه. توقیفی میدونی چه دیگه؟ عبادت توقیفیه. شما نمیتونی برای خودت یه نماز دیگه درست کنی، نمیتونی تو نماز هر کاری خواستی بکنی، بگی 3 تا رکوع اضافه میرم حالشو ببره، 6 تا سجده رکعت آخر 16 تا سجده میرم، نمیتونی، باطل. بعد از نماز برو 3 ساعت تو سجده، ولی تو نماز نمیتونی سجده رو دست بزنی، نمیتونی توی نماز مثلا وسط روزم بخونی، گریم کنی، فارسی حرف بزنی، نمیتونی. هستی که تو تهران که داره نماز میخونه، اگه شما نوار مدعی بذاری سینه میزنه، نوار قطع کنی ادامه نمازشو میخونه، داری این آدم هم هست. اللهم انی ابرأ الیک من الذین قالوا فینا ما لم نقله فی انفسنا، اگر این روایت درست باشه یعنی توقیفی وصف امام، حق نداری ما به هر وصفی توصیف کنی الا آنچه خودش فرموده باشه. اللهم لک الخلق و منک الرزق، ان ایاک نعبد و ایاک نستعین، خلق برای توه و رزق هم از توه، انت خالقنا و خالق آبائنا الاولین و آبائنا الاخرین. اللهم لا تليق الربوبیت الا بک، ربوبیت فقط به توه. و لا تصلح الالهیه الا لک، برای هیچ کس صلاحیت الهیت و الوهیت نیست. فلعن اخوخ النصارى الذين صغروا عظمتك و
ولعن المضاهعین لقولهم من بریتک. هر کسی که اومده اللهم انا عبیدک و ابناء عبیدک، ما بنده توییم و پسران بنده تو، لا نملک لانفسنا نفعا ولا ضرا، ما هیچ نفع و ضری از آن خودمون برای خودمون نداریم، ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. اللهم من زعم اننا ارباب فنحن الیک منه براء، و من زعم ان الینا الخلق و علینا الرزق. خیلی اینجا حرفا دقیقه، توقف میدم برید بیاید بعد روش حرف میزنید. اگر خلق برای ماست یا رزق از ماه، فنحن منه برا که براءت عیسی من النصار، که اینا همش داره خلق استقلالی رو میگه ها، رزق استقلالی رو میگه ها. چرا؟ چون مثال به عیسی زد، انی لخلق، حضرت عیسی میگه منم خلق میکنم. ما نمیگیم امام خالق نیست، دقت کردید؟ چون مثال از عیسی زد، از عیسی قرآن میگه انی لخلق من الطین کهیئت الطیر، یعنی به اذن الله خودم هیچی نداشتم از خودم، او داده من انجام میده. لذا تا اینجا اللهم انا لم ندعوهم الى ما یزعمون فلا تؤاخذنا بما یقولون، ما رو مؤاخذه نکن به حرفایی که اینا زدن، واغفر لنا ما یدعون، این حرفایی که اونا در مورد ما استغفار میکنن. این تا اینجا بریم بیایم بعد ببینیم چیکار هست.